اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم با کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کی را بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز، امشب گلچینی از برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری ما را همراهی بفرمایید و این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. گلبرگ معرفت را خواهید شنید دوستان، و بعد از آن زربان را تقدیمتان میکنیم. ایران در آینه هفته را هم میتوانید شنونده باشین و بعد از آن هم ضیافت آسمانی تقدیمتان خواهد شد. صدای کتاب را هم میتوانید شنونده باشید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیمتان خواهد شد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. گلبرگ معرفت آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
گلبرگ
معرفت.
به نام آفریدگار هستی. اهالی ایمان و معرفت، سلام بر شما. امر به معروف فراخواندن به نیکی هاست. نهی از منکر، باز داشتن از بدی هاست. احترام به شخصیت افراد یکی از شرایط مهم امر به معروف و نهی از منکر است.
طبیب عشق، طبیب عشق، چو درد در تو نبیند، چو درد در تو نبیند، کرا دوا کنم چو درد در تو نبیند، کرا دوا بکند آمد ای آمد.
حضرت امام حسین علیه السلام در نامه معروفش به برادرش محمد حنفیه درباره فلسفه قیامش در فرازی می‌فرماید: من برای اصلاح امت جدم رسول خدا قیام کردم و می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و پیشگاه آقا و مولایمان حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا له الفدا و خاندان پاک و مطهرش، و نیز عرض سلامی دیگر حضور شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم تا وکنون لحظاتی سرشار از نور و امید و سلامتی را سپری کرده باشین. دوستان محترم، یکی از فروع دین امر به معروف و نهی از منکر می باشد که وجوب و فلسفه آن در یک جامعه اسلامی باعث حفظ قوانین الهی در یک جامعه می شه. و از آنجایی که انسان فراموشکار می باشد، نیاز او به امر به معروف و نهی از منکر واجب و ضروری است. آیات فراوانی نیست که در قرآن کریم درباره امر به معروف و نهی از منکر از جانب خداوند بیان شده است به وجوب این فریضه الهی گواهی می‌دهد. خداوند در آیه 114 سوره آل عمران در این باره می‌فرماید: آنان به خدا و روز واپسین ایمان می‌آورند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و در انجام کارهای نیک پیشی می‌گیرند و آنها از صالحانند. از مجموعه آیاتی که درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم بیان شده است، این مطلب به دست می آید که این دو فریضه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، دارای اهمیت بسیار زیادی است و همه آحاد جامعه، هم از دولت مردان و عموم مردم را شامل می شود. و به طور کلی از آیات قرآن کریم که در این باره آمده است می توان استنباط کرد که اولا وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بدیهیات می باشد و کسی از مسلمانان در آن شک نکرده است. دوم، وجوب این فریضه در همه ادیان الهی بوده و امتهای گذشته نیز در قرون متوالی نیز به آن مکلف بودند. سوم، اینکه امر به معروف و نهی از منکر از شؤون پیامبری است. و چهارم، ترک امر به معروف و نهی از منکر علت نابودی جوامع گذشته بوده است. پنجم، امر به معروف و نهی از منکر حقوق متقابل مسلمانان می باشد و افراد جامعه اسلامی در برابر آن مسئول می باشند. ششم، اینکه زنان نیز مکلف به امر به معروف و نهی از منکر می باشد. و در نهایت، امر به معروف و نهی از منکر نیازمند کسب قدرت می باشد. و اما دوستان، به طور کلی اگر آیات قرآن را در مورد امر به معروف و نهی از منکر بررسی کنیم، می‌بینیم که از ذات پاک خداوند صادر شده و پیامبران، حاکمان صالح روزگار یعنی امامان ما، مجموعه امت و فرد فرد جامعه موظف به اجرای آن بودند که خداوند نیز در آیه 90 سوره نحل خود به عنوان امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر می باشد و در این باره می فرماید: همانا خداوند شما را به عدل و احسان امر می کند و از فحشا و منکرات نهی می نماید. همچنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه از جانب پروردگار مأمور امر به معروف و نهی از منکر می باشد و در آیه 157 سوره اعراف می فرماید ایشان را به معروف امر کنید و از منکرات نهی نمایید. در مرتبه سوم حاکمان صالح یعنی امامان ما کسانی هستند که قدرت و مکنت در روی زمین بانها داده شده است که موظف به پاداشتن نماز و پرداختن زکات و امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در آیه 141 سوره حج به آن اشاره شده است. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
در پایان فرصت امروز همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. دست حق یارتان.
یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، يا ذا الجلال والإكرام.
عزیزان همراه، برنامه ضربان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان در خدمتتان باشیم. دیروز به موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خواهیم که بحث ادامه بدهیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و اینکه بعضی‌ها متوجه نیستند که از نظر علمی و طبی کی و در چی سن و عمری آدم ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگر یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون جمعیت سالمند داریم که خب عدد بالایی هست، که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا هر سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میده که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده هست، در خانم ها 74 خورده سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستند که باید اطرافیان توجه بکنند. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است، که خب میتونه تا حدودی یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز می‌خوایم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشند، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه‌های غذایی بشیم، من می‌خوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم‌ها تغییر می‌کنه. ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی‌ها و مهمونی‌ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تاییدم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم، بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث‌های اجتماعی انجام میشه. خب این دور همیا خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده و افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه‌ها رو هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جزو اون گروهی هستن که بعضی موقع‌ها نیازشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازه فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله.
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره. ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست، برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله،
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماریای مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله،
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله،
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه‌هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم، سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما 2 تا سالمندم هست، قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم، حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه های کلی بکنیم، خب یکی از چیزهایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذای پرفیبر، حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی است که فک رو خسته میکنه، به قول معروف غذاهایی که فیبرشون زیاد هست، و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن، اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله،
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای اینکه ما 2 وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری، یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است. که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله،
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات هست که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی‌ها شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته باشه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته ای رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته ای رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست، سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به اصطلاح بعد از شروع افطار است که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک بار این حجم توصیه نمیشه.
بله.
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر، تا اونجایی که میشه برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعتهای روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره، و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده. مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله.
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک دیگه، قطعا توصیه‌مون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه. و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه. خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست، که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه، بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله.
ما اینو خیلی توصیه میکنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم، شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی یک کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه، ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به هر حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی، بهتر است بیشتر بدانیم. در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دستها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی، نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند. در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصا با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورت‌های و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیاز کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضا بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش. ما اینا یکی از نیازاشونه که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوونا هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامونم. ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینها نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرماین ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است. اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله،
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما بعد اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مساعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلکه ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر سبیس که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که این آدم ها نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله،
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه. ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بُعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله،
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندا. باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جمع‌بندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمند و 10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن، که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره، یا حتی بحث مالی. اینا عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله،
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده هم که دعوت میشن، حواسمون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم، و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریشسفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی یا شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن، باید مطمئن باشیم برای اینکه علاوه بر اینکه کالری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالری که دریافت میکنن، ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون، عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوش جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه، کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تأمین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید تا تو عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق تعالی باشه انشاءالله. همچنان با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بدانید خداوند می‌خواهد بر شما آسان بگیرد، چرا که انسان ضعیف آفریده شده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یک دیگر را به ناحق نخورید مگر از راه تجارتی که هر دو طرف به آن راضی باشید و اقدام به خودکشی مکنید. بدانید که خداوند نسبت به شما با رحمت است.
خدایا اگر عظمت حق و ناس را در نگاه تو در می یافتیم و یقین چنین بی محابا بر کشتگاه حقوق مردم نمی تاختیم، خدایا نگاه خودت را در همین جهان عیان کن. خدایا ما را در قیامت پیش پای شهیدان سرفکنده مپسند. خدایا طاقت تمام شده است، شکیب سر آمده است، کارد به استخوان صبوری رسیده است. خدایا ما را برهان، رهانیدنی به سرعت برق نگاه یا کمتر از آن.
افسوس که اشتباه کردم، پرونده خود سیاه کردم، در ملک تو روزی تو خوردم، در محضر تو گناه کردم. یا رب به کرامتت ببخشا، بد کردم و اشتباه کردم.
پیغمبر توی جمعی از اصحاب فرمود بدونید مفلس به کی میگن. اصحاب گفتن آقا اون کسی که جیب خالی داشته باشه و کلی بار زندگی رو دوشش. پیغمبر فرمود نه، این مفلس نیست، این خب بی پوله. مفلس اون کسی است که در عالم آخرت میارنش در حالی که کیسه اعمال خیرش خیلی زیاده، اما میارنش همین مرسا. صاحبان حق که اذیتی کرده، گناه فرض کنید مالی از اونها خورده، میارن، این باید رضایت بگیره، از کیسه خیرات این بر میدارن میدن به دیگران تا راضی بشه. اگر کیسهش تمام شد، اعمال خیرش تمام شد، از گناهان و بار دیگران روی دوش این میگذارن. پیغمبر فرمود مفلس اینه که اول باری از خیرات داشت اما الان کیسه ای از گناهان برداشت. باری از خیرات داشت اما الان کیسه ای از گناهان.
یک جهان سپاس که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری با ما یارو همراه هستید. دوستان عزیز، ایران در آینه هفته همینک تقدیمتان میشه و از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه دوست عزیز ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین آخرین خبرها را مطلع شوین و هم برنامه ما را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari-mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از دانشجویان. گفتگوی تلفنی پزشکیان با نخست وزیر نروژ. و واکنش ایران به نشست غیرعلنی شورای امنیت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان سراسر کشور و فعالان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گروه‌های جهادی دانشجویی در تبیین علت تداوم قدرت جبهه مقاومت تأکید کردند اگر دو عامل آرمان و تلاش در یک ملت و یک مجموعه وجود داشته باشد به حرکت کلیان‌ها ضربه وارد نمی شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دست بردار نبودن قلدرهای عالم از مبارزه و توطئه علیه انقلاب اسلامی گفتند. آنها می گویند اول ما، یعنی همه دنیا باید منافع ما را بر خود مقدم بدارند، که این منفعت طلبی را امروز همه مشاهده می کنند و امروز ایران اسلامی تنها کشوری است که قاطعانه گفته است به هیچ وجه منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح نمی دهد. ایشان در ادامه گفتند از همان اول هدف ما از مذاکره رفع تحریم ها بود که خوشبختانه تحریم ها در روند طولانی شدن خود به تدریج کم اثر می شود. رهبر انقلاب با اشاره به حرفای امریکایی ها که می گویند نمی گذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد افزودند:
ما اگر می خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمی توانست جلو ما رو بگیره. اینی که ما سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخواییم، به دلایلی که این دلایل رو قبلن این دلایل رو گفتیم بحث کردیم.
رهبر انقلاب در نکته دیگر تهدید آمریکا به نظامیگری را غیر عاقلانه دانستند و تاکید کردند تهدید به زدن ضربه و ایجاد جنگ یک مسئله یک طرفه نیست و ایران قادر است ضربه متقابل وارد کند و قطعا این کار را خواهد کرد. ایشان افزودند:
اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمی است.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند مذاکره با این دولت آمریکا نه تنها تحریم را رفع نمی کند بلکه باعث کور شدن گره تحریم ها و افزایش فشارها می شود و به مطالبات و زیاده خواهی جدید امکان مطرح شدن می دهد. اما پیرامون بیانات مهم مقام معظم رهبری بشنویم صحبتهای دکتر صاحب اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
خب شما حق مطلب و از قول مقام معظم رهبری بیان کردید، دقیقا همین طور هستش که واقعا ببینیم تو 4 ساله اول ریاست جمهوری این رئیس جمهور فعلی آمریکا که میخوام اسمشو نبرم چون واقعا آدم اگر اینا میخوان به صلاح ادعای گرداننده دنیا رو داشته باشن به اندازه یه فرد عادی ما هم سیاست رو نمیدونن چی هستش. ولذا ایشون در اونجا در اون 4 سال نشون داد که اصلا به هیچ وجه نه منطقی داره و نه اصلا برای بیان صحبتهاش یا مطالبش استدلالی داره، بلکه مثلا با تفکر این که بالاخره ما چون هستیم، ما چون خیلی تجهیزات داریم، خیلی سلاح اتمی داریم و قدرت داریم، همه باید تابع ما باشن. چرا من اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون موقع خب تیم مذاکره کننده ما مستقیم هم با آمریکا و هم با کشورهای اروپایی و کلن مثلا 5+1 دائما و مرتب جلسه داشتن، نشست داشتن و مذاکره میکردن و در آخر خب به یک نتیجه رسیدن که هر بین آمریکا و ایران خب این مسئله مثلا توافق شد، امضا شد و نهایتا باید خب اجرا میشد. اما دیدیم که خب من همون موقع تو مجلس بودن، تو کمیسیون امنیت بودن و این موضوع رو دنبال میکردیم و در نهایت دیدیم که ما تمام اون تعهداتی که دقیقا در اونجا پاشو امضا کرده بودیم خب اومدیم اجرا کردیم، ولی این طرف مقابل که به اصطلاح آمریکایی ها بودن مخصوصا با روی کار اومدن ایشون خب اومد گفت اصلا من قبول ندارم. خب ببینین اگر به اصطلاح این چنین باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، به هیچ که نباید اطمینان بکنیم، چرا که خب بالاخره توافقی شده. حالا اگر توافقی شده باید به اجرا در بیاد، اما دیدیم که نه تنها اونها به این کار نکردن، متاسفانه عوامل اروپایی هم به اون مثلا قولهایی که داده بودن عمل نکردن. خب اینا چون تابع مثلا آمریکا هستن، چه انگلیس چه فرانسه چه آلمانش اینها، خب این میشه که مثلا ما نمیتونیم خیلی به آمریکایی ها مثلا اطمینان بکنیم. لذا این هستش که حضرت آقا اگر این بحث تجربه رو عرض کنم بهشون مطرح کردن، فقط هم یه مورد برجام نیست، چون ما ده. از همون سال مثلا 58 به بعد، یا بگیم مخصوصا 59 که به طوس حمله کردن، خب از اون موقع مثلا ما رو اومدن محاصره اقتصادی کردن، ما باز مذاکراتی داشتیم در رابطه با بحث 53 نفر از کسانی که مثلا دانشجویان فیرو خط مونگر بودن، همه اینا قولهایی دادن، گفتن مثلا اون منابعی که شما اینجا دارین، دلارهایی که دارین در حد 12 میلیارد دلار بود، خب آیا دادن؟
نه.
پس میخوام اینو عرض بکنم که